بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها و تأجیل در ظهور فرزندشون صلوات بلند شب دوم مجدداً تذکر عرض بکنم و اون اینه که عزیزان روی این جاهایی که علامت گذاری شده بنشینند حتی امکان تو یه ردیف بنشینند که اگر تصویری گرفته میشه یه نظمی باشه که این نظم بشود این رو رسانه‌ایش کرد در مقابل حجمه رسانه‌ای که بر علیه هیئات الان هست بشود یه کاری کرد گاهی وقتا یه به اندازه 4 انگشت و یه وجب من جا به جا بنشینم میشود یه کار ظریف فرهنگی رسانه‌ای انجام داد که مقابله بکنه با بسیاری از حجمه هایی که نسبت به روضه سید الشهدا علیه السلام هست این یک دو این که دوستان توجه داشته باشن که ما وقتی فضای بیرون جلسه داریم تذکر بدین که جلسه خیلی نمیتونیم ما طولانی داشته باشیم و بعضی ها تشویق میکنن هم بنده هم ذاکر محترمی که قراره بخونه آقا بخون نمیدونم فلان اونم احساس میکنه باید بخونه جلسه طولانی میشه و وقتی فضای بیرون داریم مجلس میگیریم این خانواده هایی که اینجا ساکن هستن بالاخره اگر یه شب یه نفر بیاد یه اعتراض بکنه یعنی مزه همه این دهه ما از بین خواهد رفت بالاخره محدودیتی هست از اون طرف هم اون دستورالعمل و شیوه نامه‌ای که هست به هر حال باید مراعات بشه و نکته سوم این که عزیزان تو همین نظمی که هستن تا آخر جلسه باشن دیشب ما تا روزه همینجوری بود مجلس خیلی منظم و خوب تو سینه زنی تو زمینه هم خوب بود توی واحد دیگه بلند شدیم یه دفعه این جلو قاطی پاتی شد و اومدن تو دل هم دیگه خب یکی یه عکسی بگیره بیرون بره به هر حال وجهه خوبی نداره و بسیار باعث سوء استفاده است ضمن این که به هر حال حق الناس اگر یه وقتی یه کسی ناقل باشه و دیگران رو آلوده بکنه این فاصله ها به نفع ماست و به هر حال ما باید مراعات بکنیم اول کسی که باید مراعات بکنه موضوعات بهداشتی رو بنده و شما هستیم حالا همیشه شعبون یه بارم رمضون دیگه همیشه اونجوری ما رو محرم رو میگرفتیم و برگزار میکردیم حالا یه سالم اینجوری ببینیم چی میشه اتفاقی نمیفته مهم این عزاداری است این اشک است این به سینه زدن است و این فضایی که دوستان مهیا کردن حیفه که خروجیش بشه یه چیزی که بر علیه خودمون استفاده بشه لذا خواهش میکنم تا جایی که میشود مراعات بشه دوستانی هم که جوگیر میشن میان جلو خودتون بهشون تذکر بدید اگر نشد جاتونو بهشون بدید آقا بیا وایس جای من تو برو عقب چون یه سری آدم داریم ما که الان این میوندار حرفه‌ای هن اول جلسه نمیان پس هن روزه و اینا خودشونو میرسونن البته کار دارن و نمیرسن دیر میرسن بعد میان این تذکرات ما رو نمیدونن جوگیر میشن میان جلو خب اشکال نداره شمایی که هستید جاتونو بدین بیا وایس رو این زبدره شما خود برو عقب بذار این نظمه حفظ بشه. دیگه به هر حال ما به اون دوستان تذکر میدیم، به شما میگیم، به مسئولین، به همه تذکرات رو میدیم که انشالله یه اتفاق خوبی افته. قسمت خواهرها ظاهراً به بحث تهویهش یه مشکلی داره، اون تو گرمه، ما شرمنده ایم و انشالله سعی میکنیم که درست بشه. الان دمه در من گفتن آخه ما اینجا کولرش رو پارسال خودمون رو انداختیم، بعد الان ظاهراً کولرش موتور نداره. حالا دوستان حوزه بسیج ایشالله یه فکری میکنن، اگر نشد من میخواستم بگم آقا دوستانی که فرش میارن قرض میدن به هیئت، آقا یه دوتا موتور 7000 کولر هم اگه دارید اضافه بیاد ما اینجا بندازیم یه کاری بود. دیگه روم نشد بگم آقا طرف مثلا موتور هم مگه داره تو خونشون اضافه موتور کولر. حالا در هر صورت ما عذرخواهی میکنیم، سعی میکنیم ایشالله این مشکل برطرف بشه. تا شب دهم ایشالله مشکلاتمون برطرف خواهد شد. انشاءالله که بتوانیم عزاداری شایسته جلسه عزای سید الشهدا، نه شایسته خود سید الشهدا علیه السلام، در خور لیاقت خودمون انجام بدیم انشاءالله. صلوات بفرستید. آنچه که دیشب عرض کردیم این بود که کیفیت زندگی ما مهمتر از کمیتشه، بلکه همه زندگی ما کیفیتشه. می شود انسان اگه با کیفیت زندگی بکنه 6 ماهه باشه اما باب الحوائج بشه. رمزشم ارتباط و اتصال و خدمت به امام زمانه. همین، اگر کسی میخواد کیفیت زندگیش رو بالا ببره باید ببینیم چقدر با امام زمان ارتباط داره و چقدر میتواند خدمت به امام زمان بکنه. همین و بس. نماز و روزه و روزه و حج و امر به معروف از منکر و خمس و فلان و اینها همش زمانی قیمت پیدا میکنه که من بتونم اینها رو گره بزنم به زلف امام زمان و بس. این رمز زندگی کیفیست، رمز موفقیت ما در زندگی. اگه قرار خدا به ما عنایتی بکنه آنچه که حساب میکنه بر این اساسه. در نتیجه عبدالله ابن حسن 11 ساله باشه، باشه 11 سالش باشه، قاسم باشه 13 ساله، علی اصغر باشه 6 ماهه، آنچنان کیفیت داره زندگیشون که اینها یه ابدیت رو دارن هدایت میکنن. فاطمه زهرا سلام الله علیها 18 ساله، یه ابدیت سر سفره فاطمه زهرا سلام الله علیها نشستن. چی کار کردن اینا تو این عمر کم؟ هیچی، اینا تونستن یه قدم ویژه برای امام زمان بردارن. همین، این میشه کیفیت زندگی. این دیشب عرض کردیم چه باید بکنیم. حالا چجوری میشه خدمت به امام زمان کرد؟ حالا همین هیئت میگیریم خوبه، مثلا نماز امام زمان میخونیم خوبه، یه جمع کران میریم خوبه، روزی چند تا صلوات برای امام زمان میفرستیم خوبه، یه دور تسبیح خوبه، همه اینا خوبه. اما آنچه که مهمه اینه که شما چقدر معرفت نسبت به امام زمان دارید. آنچه که تعیین کننده است توی اعمال ما و قیمت گذاری میکنه خدا روی اعمال ما نسبت به معرفتیه که خرج این عمل میشه. من چقدر امام زمان رو میشناسم نسبت به او عملم برای امام زمان محاسبه میشه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن میفرماید ما همه رو خلق کردیم جن و انس رو برای عبادت، عبودیت. بعد در تفسیر میفرماید ای لیعرفون، برای معرفت بیشتر. اصلا ما خلق شدیم برای اینکه بفهمیم، خلق شدیم که بیشتر بدانیم. تنها مخلوقی هم هستیم در این عالم که می توانیم انقدر بفهمیم که خدا رو درک کنیم، به اندازه‌ای که هیچ مخلوقی تو این عالم نمیتونه خدا رو درک کنه. ارزش ما به اینه. یه عابدی تو بنی اسرائیل خیلی عبادت میکرد. ملائکه اینو میدیدن. یه روزی ملائکه به خدا گفتن خدایا یکی از کسانی که خوب عبادت میکنه این آدمه، میخوام بدونیم چی براش در نظر گرفتی، این همه داره این شبانه روزی عبادت میکنه، قرار چی بهش بدی؟ خداوند چیزی که براش در نظر گرفته بود بعد از مرگش قراره بهش عنایت بکنه بهشون نشون داد. اینا دیدن خیلی کمه و ناچیزه. خدا ما اگه جای تو بودیم یه کسی اینقدر ما رو عبادت میکرد، هرچی داشتیم میریختیم به پاش. خطاب رسید که خب برید باش همنشین بشید ببینید چطوره. یکی از اینها به صورت انسانی در آمد و گفت من یه عابدیم، از تو خوشم اومده، میخوام کنارت باشم، یه شبانه روزی پیشت باشم. با هم بودن. این منطقه منطقه سرسبزی بود، مرتع بزرگی بود و درختان و نمیدونم چمنزار و علفزار و صحبتی بینشون در گرفت. گفت خب خیلی خوب داری عبادت میکنی، اینجا کم و کسری داری؟ گفت آره، خدایی که من عبادت میکنم خیلی خوبه اما یه ایراد داره، این خدا یه چارپا نداره بفرسته بیاد اینجا این علفا رو بخوره، اینا همش میمونه زرد میشه از بین میره. خدا اگه یه الاغ داشت میفرستاد میمونه میخورد خیلی خوب بود. معرفت، سطح معرفت اینجوریه. حالا شب و روز داره عبادت میکنه، خدا اندکی براش مزد در نظر میگیره به خاطر کاری که میکنه، اما آنچه که خیلی مهمه اینه که من چقدر میفهمم خدا رو، این نمازی که من امشب خوندم چقدر فهمیدم چی کار دارم میکنم، ولی اون دلار راست شدنه خیلی امتیاز نداره. معرفت اینقدر مهمه که توی سطح مثلا پیغمبران اولوالعزم خدا میاره یه کاری میکنه که به اون پیغمبر بفهماند که ببین پیامبر اولوالعزمم که باشی سطح معرفتت رو ببر بالا تا میتونی. حضرت موسی سلام الله علیه فرستادنش پیش خضر، گفتن برو ازش تعلیم ببین. سه تا امتحان کرده حضرت موسی رو، تو هر سه تا امتحان رد شده. خدا میخواد بهش بگه که شما عالم تشریع هستی اما عالم تکوین نیستی. خضر بر تکوین، بر اسرار تکوین مسلط بود، تو بر اسرار تشریع. تو اینجا از او بالاتری اما تو تکوین او بالاتر از توه. اینقدر مهمه که بینش ما و معرفت ما میتونه تعیین کننده باشه توی انتخابهای مهممون. قصه اول خلقت، خدا به ملائکه امر میکنه سجده کنید به این آدم. خدا میفرماید که من این رو خلیفه قرار دادم بر روی زمین. ملائکه گفتن که خدایا کیو خلیفه قرار دادی؟ یه کسی که قراره که خون ریزی کنه روی زمین؟ بابا خودمون ما تقدیس میکنیم، تسبیح میکنیم، نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، ما خودمون هستیم تسبیح. خدا فرمود که ببین من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. اسماء رو پرسید، ملائکه موندن، آدم جواب داد. فهمیدن که ملائکه که یه عمر دارن تسبیح میگن، آدمی که تازه خدا خلقش کرده دو رکعت نماز نخونده، اینقدر ارزش داره این معرفتش که اینا باید به او سجده بکنن به خاطر چیزهایی که آدم میداند و اونا بلد نیستن، به خاطر ظرفیت علمی که آدم دارد و اونا ندارن، ظرفیت معرفتی که انسان دارد و ملائکه ندارن. ملائکه باید سجده کنن، ولی تو عبادت باشه که ماها به گرد پای ملائکه نمیرسیم. چی شده که ما شدیم خلیفت الله؟ بعد ان الملائکه خدام لشیعتنا، ملائکه شدن خادمین شیعیان. چرا؟ اونا که بی شب و روز دارن عبادت میکنن، منم که یه خط در میون عبادتم، بعدم همش گناهه. میگه تو چیزایی میفهمی، تو ظرفیت معرفتی داری که اونا ندارن، انقدر میتوانی معرفتت رو بالا ببری که اونا خادم شما بشون، فقط هم به خاطر یه ظرفیتی که خدا به شما داده ملائکه همه سجده کردن. معرفت وقتشه که بعد از سالهای سال که اومدیم هیئت و رفتیم، یه خورده با اسرار کربلا هم آشنا بشیم دیگه. و وقتشه که یه خورده هم باطنی فکر بکنیم. لایه‌های سطحی کربلا رو داریم میبینیم، یه خورده باطن کربلا رو هم باید دید. لایه سطحی عبادت رو داریم ببینیم، یه خورده باطن نماز رو هم باید ببینیم. اگر این باشه، وقت تو هر وضعیتی، کرونا میخواد بیاد باش، تو هر وضعیتی ما دهه محرم میدونیم باید چی کار بکنیم. خیلی سخت نمیشه، چه یاد سارالله باشد چه یاد سارالله نباشد، کارمونو میکنیم برای امام حسین علیه السلام، فرقی نمیکنه. سطح معرفت، عرضم رو جمع بکنم. توی کربلا ابی عبدالله کسانی ازش جدا شدن که سطحی فکر میکردن و کسانی کنار سید الشهدا علیه السلام ماندند که یه خورده عمیق‌تر میدیدند، حداقل امام رو عمیق‌تر میدیدند، درک میکردن اهداف امام رو. و این مهمه. بعضی ها اومدن آقا میخواد از مدینه را بیفته، اومدن نصیحت کردن آقا رو، آقا کجا داری میری؟ از فرموده دارم میرم سمت عراق، مکه، بعدش هم عراق. آقا چرا داری میری؟ نرو. هی نصیحت نصیحت نصیحت، متوجه نیست که بابا این امامه، انقدر متوجه نیست. آخر دیگه حضرت مجبور شده بهش بفرماید که بابا اصلا میدونی من برای چی دارم میرم؟ استدلال ها جواب نداده. حضرت فرموده که بابا من پیغمبر رو خواب دیدم، رسول الله به من فرموده که اخرج الی العراق. بابا میکشنت. بله پیغمبر تو همون عالم رویا به من فرموده که ان الله شاء یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. یعنی تو داری میری کشته بشی؟ بله. یه خورده این رو برده توی لایه‌های باطنی که بابا ببین من اصلا دارم میام این. خب باشه، زن و بچه تو نبر. اتفاقا تو همون خواب پیغمبر فرمود ان الله شاء یراخن سبایا، خدا میخواد زینب تو اسیر ببینه، خدا میخواد بچه ها تو اسیر ببینه. بازم طرف متوجه نشده، به جای اینکه را بیفته بیاد، آقا میخواد یه ذره این رو ببره تو لایه های باطنی، بگه بابا کربلا یه باطنی داره، اصلا ما باید بریم شهید بشیم، یه اتفاق دیگه ای بیفته. ظاهرش اینه که من با یزید الان درگیر شدم، اما تو دل شهادت، تو دل این شهادت یه پیروزیه، نه بر یزید بلکه بر طاغوت های زمان تا حکومت مهدوی. اینو متوجه شو. بازم طرف متوجه نشد. خب داری میری، برو باشه، ما رو هم دعا کن. نیومده کمک کنه. حالا اینا که میمدن آقا رو نصیحت میکردن، بعضی ها رو مستقیم آقا فرستاده دنبالشون. عبیدالله حر جوفی شنید آقا که عبیدالله اومده بیرون و بیرون کوفه خیمه زده، یه نفر رو فرستاد آقا برو بهش بگو بیاد کمک ما. آقا امام حسین خودش داره میفرسته دنبالت، نیومد. دل امام حسین علیه السلام ببین، آقا خودش بلند شد رفت شخصا. عبیدالله تو سابقه خوبی نداری، میخوام بهت کمک کنم. ببین من بهت میگم بیا کمک من، مفهومش اینیست که تو باید عصای دست من بشی. ببین من میخوام دست تو رو بگیرم. آقا بریم کمک امام زمان کنیم. امام زمان نیازی به کمک من تو نداره. اسمش اینه که ما داریم کمک میکنیم زمین سازی برای ظهور. اما اصلش اینه که او دست ما رو داره میگیره. او داره دست ما رو میگیره. آقا یه ذره عمیق باش حرف زد، یه خورده باطنی تر که ببین تو سابقه خوبی نداری، این جملات حضرته، میخوام یه کاری کنم سابقت جبران بشه. نگاه نکن یکی فرستادم دنبالت که بیا کمک ما، اب نداره، من میخوام گذشته تو رو جبران کنم، نه اینکه تو بیا کمک من کن. گفتش که آقا من اصلا از کوفه اومدم بیرون که یه وقتی اگه پای شما به کوفه رسید بین شما و ابن زیاد و بین شما و یزید قرار نگیرم. بعدم شما تو این نبرد قطعا کشته میشید، منم با شما بیام کشته میشم. من فعلا دوست دارم زندگی کنم، اما حق القدم شما این حالا که اومدید و میخواستید دست ما رو بگیرید، من میخوام زندگی کنم. اما حالا به احترام که تشریف آوردید یه اسب دارم، یه شمشیر دارم، هدیه میدم به شما. حضرت فرمودن و ما کنتو متخذ المذلین عضدا، ما از گمراهان کمک نمیخوایم. گمراهی جاییه که من امام زمان رو همراهی نمی کنم. هی تو نماز میگیم خدایا ما رو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قرار مده، ما مغضوب نباشیم، ضالین جز به گمراهان نباشیم. گمراه کیه؟ امام حسین علیه السلام ترجمه کرده. یعنی من تو نمازم هم میگم که خدایا گمراه کسیه که با امام زمانش قدم بر نداره، منو جز به کسانی قرار نده که راهشون از امام زمان جداست، منو جزء کسانی قرار نده که نمیفهمن امام زمان هدفش چیه، منو جزء کسانی قرار نده که امام زمان وقتی میاد میگه بیا دست رد به سینش میزنه. را بیفتم با حضرت و ما کنتم متخذ المذلین عضدا. حضرت فرمود ما از گمراهان کمک نمیخوایم، من دنبال اسب و شمشیرت نبودم که، خودت رو میخواستم دستگیری کنم، شمشیر میخوام چیکار؟ این عبیدالله حر جوفی بعدها پشیمان شد، خیلی گریه میکرد و نادم شد که من چرا کمک حسین نرفتم. رفت تو لشکر مختار، مدتی با مختار بود، بعد با مختار درگیر شد، رفت تو لشکر مصعب، مقابل مختار قرار گرفت، بعد از مختار هم با خود مصعب درگیر شد، یه جایی محاصرش کردن، از ترس اینکه کشته نشه خودشو انداخت توی فرات و در فرات غرق شد. چند سال بعد کربلا بیشتر زنده نبود. این عاقبت کسیه که دست رد به سینه امام زمانش میزنه. هی آقا بگه هل من ناصرن ینصرنی. روز جمعه باشه و شام جمعه بشود و من امروز کلن حالم چطور بوده با امام زمان غروب جمعه، اصلا یادش بودم، به فکرش بودم. این اون گلوگاه زندگی ماست که هرچی تقویت بشه کمه و هرچی ضعیف بشه هیچ کار خیری ارزش نداره، هیچ کار خیری. عبیدالله خیلی گریه میکرد، میگفتن چرا گریه میکنی؟ میگو از این که حسین کمکش نکردم و اینجوری کشتنش گریه میکنم، اما یه نقلی اومده در تاریخ، اما از یه چیزی خیلی دلم میگیره هر وقت فکر میکنم و اون اینه که ابی عبدالله که اومد تو خیمه من نشست یه دختر بچه باهاش بود، این دختر بچه هی میومد تو بغلش میشست، هی میرفت رو دوشش، بعد ابی عبدالله انگار نه انگار که در حال مذاکره با منه، یه جوری با این بچه با محبت برخورد میکرد. بعدها شنیدم این بچه ها رو دست بسته بردن، این تو ذهن من بود. آره هر کی کنار امام زمانم بخواد به ایسته کمک بکنه کتک داره، هر کی کنار امام زمان بخواد به ایسته طعنه داره، هر کی کنار امام زمان بخواد به آقا کمک بکنه اینجوریه. یه خورده باید ظرفشو ببره بالا، بعضی چیزها رو تحمل بکنه، بعضی جاها میخوای کمک بکنی بین در و دیوار لهت میکنن. آقا چرا اینجوری میگی یه دفعه ای؟ آقا محرمه، با خبر داری؟ نگاه نکن امسال سر و صدا کمتره داداش، محرمه، شب دومه، باورت میشه محرم اومده؟ بعضی جاها بین در و دیوار میذارن، بعضی جاها دست بسته میبرن تو مجلس نامحرم.